بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله و عجل فرج آن محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح بود و عرض کردیم که ایشون فرمایشاتشون رو باید در دو بخش ما ارزیابی کنیم. بخش اول اون قسمتی است که میخوان در نقد آیه طباطبایی و شاگردان معتقد به نظر ایشون بیان کنن که نظر آقای طباطبایی و نظر دورکیم یکی، و ما عرض کردیم این قطعا غلطه و نظر آقای طباطبایی بر اساس نظریه فطرت غیر از نظر دورکیمه، که عباراتی رو هم از مرحوم آقای مطهری قرائت کردیم و عرضم کردیم که عباراتی رو هم که خود استاد از آقای دورکیم نقل میکنن تأیید همینه که انشالله خواهیم خواند. کما اینکه گفتیم در فرمایشات آقای مصباح بین مرکب اعتباری و مرکب ثنایی باید فرق بگذارن، و لذا اثرگذاری در فضای مرکب اعتباری منتفیه ولی در فضای مرکب ثنایی درسته، و این مرکب ثنایی نباید با مرکب اعتباری فرق مخلوط بشه، و ما جامعه را باید حتی اگر مرکب حقیقی نبینیم در هسته یک ماشین که اجزاش با هم ارتباط دارن و اثری که بر مجموع اجزا بار میشه جمع جبری اثر اجزا نیست. این رو باید ملاحظه کنیم که توضیحش رو دادیم. کما اینکه عرض کردیم اگر ما نظریه فطرت رو کنار بگذاریم نقدی که استاد به دورکیم وارد میکنن وارد نیست. حالا میخونیم عبارت های استاد مجدد. چرا؟ چون دورکیم میخواست مسئله جبر رو مطرح کنه، جبر اجتماعی را، که ما گفتیم جبر اجتماعی دورکیم نظریه ایشون رو با نظریه های طباطبایی متفاوت میکنه. خب استاد میخوان نظریه دورکیم رو نقد کنن به این که وجود تأثیر و تأثیرات اجتماعی نفی اراده فردی نمیکنه. خب این درسته، اما در فضای نظر آقای طباطبایی درسته، نه در فضای نظریه های دورکیم. چون در فضای نظریه آی دورکیم ما قبل از اجتماع حیوان داریم، انسان نداریم. خوندیم عبارات مفصلی رو از مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه. ببینید ما اگر با آقای دورکیم حرکت کردیم و فرض کردیم که نظریه آی دورکیم همون نظریه آقای طباطباییه، ببین دورکیم میگفت میگوید امور اجتماعی در حقیقت امور انسانی برخلاف اموری از قبیل خوردن و خوابیدن که به جنبه حیوانی و زیستشناسی انسان مربوطن، این امور محصول جامعه ان نه محصول فکر و اراده فرد. ببین دورکیم حرفش اینه، دورکیم میگه بیرونی بودن، جبری بودن و عمومی بودن به واسطه اینه که اینا محصولات اجتماع هن. یعنی من قبل از اجتماع یه حیوان بیشتر ندارم. اگر انسان رو از درون اجتماع خارج بکنید و انسان بلا اجتماع رو ببینید، یه حیوانی دارید که میخوره و میخوابه. لذا نه مسئله اراده، اراده انسانی مطرحه، نه مسئله در واقع اون خصوصیات رفتاری یک انسان. اینا بعد اجتماع درست میشن. لذا من نمیتونم به کسی که این نظریه رو داره بیام بگم نه تأثیر و تأثیرات ایجاد جبر اجتماعی نمیکنه، چون اراده فرد وجود داره. بله اراده فرد وجود داره تو فضای نظریه فطرت علامه طباطبایی. لذا ملاحظه میکنید این خیلی مهمه. ما باید اشکالمون به آقای دورکیم مبنایی باشه نه بنایی. لذا اگه کسی بنای آقای دورکیم قبول کرد خب اینطوری میشه. لذا توجه میکنید این اشکال مهمیه. ما انسان قبل از ترکیب و حضور در اجتماع را حیوان میدانیم بر اساس این نظریه. حیوانه با گرایش های حیوانیش. اراده یک انسان آزاد اونجا مطرح نیست اینطوری. و نهایتا خلاصه باید ببینیم از جهت فنی و عقلی آیا ما در مرکباتی که از جهت فلسفی مرکبات در واقع پیچیده و بالایی هستن، لازمه حتما اگر یه ترکیب حقیقی داره اتفاق میفته اجزا استقلالشون از دست بدن یا نه؟ ببین ما میخوایم در واقع فنی با دورکیم بحث کنیم، بگیم آقا لازم نیست در مرکبات در ترکیبات حقیقی و بالا اجزاء مرکب استقلالشون از دست بدن. خب حالا ما سوالمون از استاد آیت الله مصباح اینه، شما اینو قبول دارید یا نه؟ اگه قبول ندارید تسلیم حرف دورکیم باید بشین، و اگر تسلیم حرف های دورکیم شدیم بعضی از اشکالات نمیتونیم بهش وارد کنیم. اگه قبول داریم که در مرکبات وقتی ترکیب اوج میگیره لازم نیست اجزا استقلالشون از دست بدن، خیلی خوب، اگه شما اینو قبول کردید از آقای طباطبایی، اون موقع خیلی از این نقضایی که دارید با آقای طباطبایی وارد میکنید وارد نیست، که حالا ان شاءالله تو بخش بعدی باش کار میکنیم، چون بخش اول ارزیابی فرمایش ایشونه، یعنی این بخش رو داریم رسیدگی میکنیم که اگر ما قبول کردیم که نظر دورکیم و نظر آقای طباطبایی یکیان، یک فطرت رو گذاشتیم کنار، دو و اراده آزاد رو گذاشتیم کنار، سه اجزا استقلالشون رو از دست دادن، چهار به تعبیر قشنگ آقای مطهری دورکیم میخواست بگه در اجتماع ترکیب از مرکبات طبیعی هم قوی تره، به گونه ایه که اجزا قبل از ترکیب هویتی ندارن. اگه اینا رو ازش قبول کردید این سه تا چهار تا نتیجه باید برش بار بشه دیگه، نمیتونید باش بحث کنید، نمیتونید با مبنای فیلسوفی با او بحث کنید که معتقد نه هیچ اش لازم نیست که اجزا هویتشون از دست بدن، به خاطر اینکه اجزا انسان‌ها هستن و انسان‌ها بر اساس نظریه فطرت انسانن قبل از اجتماع. با همون نکاتی که جلسه قبل عرض کردم دیگه تکرار نمی‌کنه. این جنبندی این بخش بود. من و آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه عرض کردم در این کتاب ارزشمند جامعه و تاریخشون دو جا حرفا رو میگن، حرفای دورکیمو میگن، اونجا اول درباره مرکب بودن جامعه اونها رو فرمودن، تو بحث جبر و اختیار هم همینا رو دوباره میگن، که از جمله مسائل اساسی که میان دانشمندان بخصوص در اخیر مطرح است جبر و اختیار فرد در مقابل جامعه است، جبر و اختیار روح فردی در مقابل روح جمعی، بعد یکی یکی جدا میکنن. اگر نظریه اول را بپذیریم که ترکیب اعتباری قطعا اختیاره، اگر نظریه دوم را بپذیریم که ثنائیه، ولو این که خلاصه مثل ترکیب اعتباری نیست، باز قطعا فرد اختیار داره. لذا خیلی قشنگ جلو میبرن بحث رو. توهم جبر در اساس نظریه اول و نظریه دوم وجود نداره. اما اگر نظریه چهارم رو پذیرفتیم که ایشون نظریه چهارم نظریه دورکیمه، که فرد رو از نظر شخصیت انسانی به منزله ماده خام و یک ظرف خالی و تمام شخصیت انسانی فرد، عقل فردی و اراده فردی، خواهش میکنم دقت کنید ها چقدر زیبا میگه آقای مطهری، که مبنای اختیار اوست، پرتوی از تجلی عقل جمعی و اراده جمعی بدانیم. اگر و معتقد گردیم که روح جمعی است که برای راه یافتن به مقاصد جمعی خود به صورت یک فریب فردی در فرد ظهور میکنه، ببین اگه ما اینو واقعا پذیرفتیم از دورکیم، خب خیلی دیگه نتایجشو باید ملتزم بشیم و نمیتونیم خیلی از اشکالاتی رو که میگیریم به ایشون وارد کنیم، مگر اشکالتون مبنا وارد کنیم. ببین چقدر زیبا آقای مطهری اینو تحلیل میکنه و ما به نظرمون تسامحی اتفاق افتاده. خلاصه اگر این رو گفتیم که عقل فردی و اراده فردی در واقع یک فریبه که عقل جمعی اینطور ظهور میکنه در روح فرد که به مقاصد خودش برسه، یعنی تو ضمیر ناخودآگاه یک اراده جمعی وجود داره که تو ضمیر خودآگاه ما به ما تلقی میکنه، تشخیص خودته، اراده خودته به شکلی فرید. اگه ای طوری شد، جایی برای تصور آزادی و اختیار فرد در امور اجتماعی باقی نخواهد ماند. امیل دورکهایم، جامعه شناس معروف فرانسوی که تا این حد اصالت اجتماعی می انداشد، امور اجتماعی را که امور اجتماعی این امور انسانی برخلاف امور حیوانی، میگه این امور انسانی همه محصول جامعه هن. نه محصول فکر و اراده فرد. سه خصلت بیرونی بودن، جبری بودن و عمومی بودن. از آن جهت بیرونی هن که بیرون از وجود فرد، یعنی از جامعه بر فرد تعمیر میشن و پیش از آن که فرد وجود داشته باشد در جامعه وجود داشته و فرد تحت تأثیر جامعه اون رو پذیرفته. پذیرش فرد آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی، مذهب و امثال اینها را از این قبیله. از آن جهت جبری هم که خود را بر فرد تحمیل میکنن و وجدان و قضاوت و احساس و اندیشه و عاطفه فرد را به شکل و رنگ خود در اجباری بودن مستلزم عمومی بودن و هماگانی بودنه. ولی اگر نظریه سوم را بپذیریم، هم فرد را بر اساس فطرت اصیل بدانیم و هم جامعه را، هر چند جامعه نیرویی دارد غالب بر نیروی افراد، مستلزم مجبور بودن افراد در مسائل انسانی و امور اجتماعی نیست. جبر دورکهایمی ناشی از آن است که اصالت فطرت انسانی که ناشی از تکامل جوهری انسان در متن طبیعت است، از این اصل غفلت شده. این فطرت به انسان نوعی حریت و امکان و آزادی میداد و او را بر عصیان در برابر تحمیلات اجتماع توانا میسازد. لذا یک امر بین امرینی بین فرد و جامعه به وجود میآمد. و به تعبیر قشنگیشون که حالا با آیات کار میکنیم، اما الان شاهدمون آیات نه در آیه به عنوان آیه بودنه، خودش یه بیان علمیه. تکیه قرآن بران چیزیست که آن را فطرت الله میخواند. در سوره نساء که قبلا هم آیاتو خونده بودیم، مستضعفین و ناتوانان جامعه مکه رو خبر میده که میگن استضعاف ما عذریه برای ترک مسئولیت های فطری. در واقع خود رو در برابر جامعه مجبورن. ایشون قرآن میگه هیچ وقت عذر اینا پذیرفته نیست. امکان مهاجرت از آن جو اجتماعی و رسیدن خود به جو اجتماعی دیگر وجود داره. ولذا تعبیر میکنه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای اهل ایمان، خود را باشید، خود را نگه دارید، هرگز گمراهی دیگران بل اجبار سبب گمراهی شما نمی شود. که قبلا خوندیم در آیه معروف زر اشاره به فطرت انسان است. پس از آن که می فرماید خدا پیمان توحید را در نهاد مردم قرار داد، می گوید برای اینکه بعدها نگوید همانا انما اشرک آبا اونا من قبل و کن ناظریتا، نمی شه. تعلیمات قرآن یک سر بر اساس مسئولیت. خلاصه ریشه توهم جبر افراد در برابر جامعه و محیط اجتماعی این است که تصور شده لازمه ترکیب حقیقی. ببین این نکته مهمه، ادغام اجزا در یکدیگر و حل شدن کثرت آنها در وحدت کل، در صورتی که نخیر. لذا یا باید چه حالت ما بیانمون بساس فرموشای میتونی به نظرم یه پله جلوتره. ریشش اینه که اصلا ما قبل از ترکیب اراده ای نداریم، اراده انسانی نداریم، اراده ایمانی انسانی نداریم، ماده خام داریم. اون تعبیر تعبیریست که خودمونا دقیق به کار میبرن. لذا اینا فکر کردن چون انسان ماده خامه و ما همه چیز رو بعد از ترکیب از ترکیب به دست می آوریم و چون ترکیب قطعیه پس اراده انسان هم به این میره. جواب میدیم که خیر، ترکیب قطعیه، ولی ترکیب در یه سطحیه که استقلال جزء رو از بین نمیبره، البته با قبول نظریه فطرت. باید اول جزء هویت داشته باشه، یک، ترکیب اتفاق بیفته، دو، بعد از ترکیب هویت اجزا هم حفظ میشه، سه، مثل ترکیبات طبیعی در سطوح بالا استقلال اجزا حفظ میشه. انشالله حالا بعدا از حیث فلسفی قبلا بشه اشاره کردم، بعد عرض میکنم. لذا ما خلاصه مطلبمون این است که حقیقت این است که از نظر فلسفی که اینو میخونیم انشاءالله همه ترکیبهای حقیقی را نمیتوان یکسان شمرد. در مراتب پایین طبیعت یعنی در جمادات و موجودات بیجان اینو بحث میکنیم انشاءالله، قبلا هم خوندیم این بذاره میشه برای قسمت بله همینطوره. منتها ریشه این قضیه اینه که اول تو اجزاء مرکب که انسان ها باید بر اساس فطرت اون هویت قبل از ترکیب رو بپذیریم. اینا قبول نداره. بنابراین ما خدمت استاد بسیار عزیز و عظیم و شأنمون میخوایم بگیم آقا شما نباید نظریه خلاصه استادتون علامه طباطبایی را با نظریه امیل دورکیم یکی بدانید و اون نگاه دورکایمی را که خودتون نقل فرمودید برای ما. استاد بزرگوار و عظیم و شأن ما در همون بحث خلاصه نگاه دورکایمی، ببین خود ایشون اینطوری برای ما فرمودن، نقلی که از دورکایم کردن این بود که خلاصه میگفتن که دورکایم اعتقاد داره، بله تعبیر خود ایشون رو درست کنم، بله ایشون قبلا که بله چون میگه انسان انسان نیست مگر آنکه متمدن باشد. تنها وجه تمیز انسان از دیگر حیوانات این است که انسان عنصری اجتماعی و جزئی از یک کلیت اجتماعی است. بنابراین انسان اگر در جامعه نبود حیوانی بیش نبود. از طریق جامعه است که حیوانیت به مقام انسانی رسیده است. آدرس هم میدن ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی فلسفه و فرهنگ، که در آن دورکیم بعضی از مایه های اساسی فکر خود را با قدرت تمام بیان کرده. بعد در تأیید این مسئله صور بنیانی حیات دینی مدعی میشن که همه مفاهیم منطقی و فلسفی و جنس و فصل و زمان و مکان و علیت و کلیت و تمایز محسوس و معقول و اینا اینا پدید آمده از جامعه هن. از این بالاتر همین خصلت‌های اجتماعی این مفاهیم برای تضمین اعتبار و صفت صحت فلسفی آنها کافی است، یعنی اجتماعی بودن اونها رو درست میکنه، اونها رو متولد میکنه، به اونها تضمین صحت میده. ببین اگر دورکیم معتقده بابا انسان قبل از جامعه یک حیوانه، انسان اگر در جامعه نباشد حیوانی بیش نیست. خیلی این مطلب مهمه. ایشون معتقده بابا ما قبل از جامعه، فرد از جامعه زائیده می شود نه جامعه از افراد. این تعبیر است که خود استاد از دورکیم نقل میکنه و میگه امور اجتماعی تبدیل ناپذیرن. نمیشه یک امر اجتماعی رو به اجزا تبدیل کرد و اون امر اجتماعی حاصل جمع جبری اجزا تلقی کرد. بلکه برعکس، عناصر رو باید بر پایه کل تبیین کرد و به اصل تقدم کل بر اجزا رسید. چرا؟ چون ما قبل از کل جزئی نداریم، جزء انسانی. ببینید این مطلب خیلی خیلی مهمه. اگر استاد بزرگوار ما خلاصه این رو از دورکیم نقل میکنه، درست هم نقل میکنه، دقیق هم نقل میکنه، با حفظ امانت هم نقل میکنه، اگر دورکیم به چنین اصلی اعتقاد داره و استاد عظیم الشأن ما این رو بیان میکنه، خب اون موقع وجدان فردی تجلی وجدان جمعیه. نه اینی که من یه روانشناسی داشته باشم یه جامعه شناسی. روانشناسی در واقع تجلی جامعه شناسی بعد از ترکیبه. اینطوری خلاصه اگر ما یه چنین مطلبی رو از دورکیم خود استاد نقل میکنن و قبولم دارن، حالا بالاتر از اینم هست که بعد میگن به جامعه پرستی میرسه، به پرستش جامعه میرسه، اگر ایشون اینو قبول دارن که حالا ما قبلا اینو خودشون نقل کردن و بعدم گفتم بله بعضی فکر کردن جورکی میخواد بین جامعه گرایی و فردگرایی جمع کنه، ولی نه، واقعیت اینه که نمیتونه جمع، خود استاد میگن، بلکه جامعه گرایی دورکیم یک مفهوم وجدان جمعیه، مفهوم بسیار مبهمیه و نتونسته مسئله فردگرایی رو حل کنه. خیلی خوب، و این راه حل درستی هنوز پیدا نکرده. بسیار عالی، اگر دورکیم اینه که واقعا همینه و شما خودتونم اینه از آی دورکیم نقل میکنید حضرت استاد، خیلی خوب، تا چطور شما میایید تصریح میکنید به اینکه این نظریه خلاصه علامه طباطبایی همون نظریه دورکیمه و این وجدان جمعی که انه خورد شده در اجزاش، تعبیری که ایشون خوندیم جلسه گذاشتم از ایشون این بود، اول شروع کردن توضیح علامه رو با فطرت، در حقیقت انسان با دو حیات و دو روح و دو من، یکی حیات و روح و من فطری انسانی که مولود حرکت جوهری طبیعت است و دیگری حیات و روح و من جمعی که زائده زندگی، این بله این حرفای طباطبایی، و در من فردی حلول کرده علا هازا بر انسان هم قوانین روانشناسی حاکمه. چرا؟ چون این جز قبل از ترکیبم هویت انسانی داره، هم سنن جامعه شناسی. چرا؟ چون این جز بعد از ترکیب یه واقعیت جمعی پیدا میکنه، منتها چون ترکیب در مراحل بالاست، ترکیب حقیقی مستلزم اضمحلال اجزا نیست. حالا اینه بعدم بحث فلسفی میکنه. حالا ما تعجبمون، چطور میگید این سخن همان سخن دورکیم است؟ نمیدونم چطور میاید اینو با نمیدونم مسابقه کشتی با کشت، یا کشتی رو با دو، کشتی و دو رو با فوتبال، حالا اینا خب مرکب ثنائی نیستن اقلا. بنابراین ما به نظر ما در این بخش از فرمایشات استاد بزرگوار و عظیم الشأنمون باید بپذیریم که نه، ما نمیتونیم این رو از استاد بپذیریم. این اولا. بخش دوم فرمایش استاد اینه که خلاصه ببینیم آیا ما چه کار باید بکنیم، آیا واقعا میتونیم فتوا به یک ترکیب حقیقی بدیم از جهت فلسفی، حالا آیات رو باید برابرد، آیا ترکیبات عالی داریم که در سطح بالای ترکیب یک ترکیب حقیقی به وجود بیاد، استقلال اجزا هم حفظ بشه؟ یک، رابطه این ترکیب حقیقی با اصالت الوجود چیه؟ دو، استاد اینا خلاصه زیر بار نمیرن که نه، ما اصلا این حرف یه حرف شاعرانه و یک تشبیهه، ما زیر بار این نمیریم که حتما یک خلاصه ترکیب حقیقی از اراده ها و اندیشه ها و افراد به وجود بیاد و در هر فرد که انه دو وجدان وجود داشته باشه، وجدان فردی و وجدان جمعی، ما اینو شاعرانه تلقی میکنیم، تعبیری که اونجا به کار بردن، خلاصه نمیتونیم اینو بپذیریم، ما اینو یه تعبیر شاعرانه میدانیم. فلاسفه و علمای اخلاق هم از قدیم الایام میگفتن که در درون هر انسانی نزاعیه، جنگ و ستیز دائم بین عقل و نفس وجود داره، در این پیکار پیروزی عقل موجب تعالی اخلاق و شکست آن سقوط معنوی را. اگر مقصود فیلسوفان و دانشمندان این که انسان یک نفس بیشتر نداره و همان یک نفس به لحاظ گرایشات دو جور آثار توش دیده میشه، گرایش به دنیا و مادیات، گرایش به عقبا و مسائل اخروی، حرفی نداریم. اما اگر منظورشونه که دو منه، دو حقیقته، نمیفهمیم. الان هم میگیم مراد فلاسفه و دانشمندان علم الاجتماع اینه که من یه واقعیتم، همین من واحد هم گرایش فردی داره هم گرایش جمعی، حرفی نداریم. اگر میخواد اینو دو واقعیت کنه، اثبات دو نفس و دو من در هر انسانی، این به کلی مردوده. نفس آدمی موجودیست واحد و بسیط، در عین بساطت دارای مراتب و شؤون و قوا و نیروهاست. النفس فی وحدت ها کل القوا. این یه بحثه. حالا این یه در مورد خود انسان. یه بحث دیگه هم دارن که اون مبنای ترکیب مرکبات و ترکیب رو در سطوح عالی باید ببینیم. حالا ما انشاءالله این بخش اوله که نشون دادیم انصافا نمیشه فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یا تلامذه ایشون رو که هم عقیده با ایشونن مثل آقای مطهری با فرمایش دورکیم یکی کرد، اینو که گذاشتیم کنار، ان شاء الله به حول الله در جلسه بعدی ان شاء الله خود اون بحث فنی را ان شاء الله رسیدگی خواهیم کرد به حول الله و قوه. این خلاصه بخش اوله بحث ما که بحث مبانی فقه حکومتی است که انشاءالله ادامهش رو جلسه آتی انشاءالله خواهیم تا انشاءالله بخش دوم که بحث فقه سیاسی است که خدمت آقایون هستیم انشاءالله دقایق دیگه آغاز کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.